ساعت 15 بعد از ظهر. شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان از تبدیل شدن طرح تجدید مجازات جاسوسی به قانون خبر داد. دولت آمریکا تعطیل شد. افغانستان وارد سومین روز قطعی سراسری اینترنت و مخابرات شد. هادی تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان از تبدیل مصوبه مجلس در خصوص تشدید مجازات جاسوسی به قانون خبر داد. به گزارش پایگاه خبری شورای نگهبان او گفته است که این مصوبه پس از انجام اصلاحات و بررسی مجدد مغایر با موازین شرع و اصلاح اصول قانون اساسی شناخته نشدند. این طرح که پس از حمله اسرائیل به ایران و در جریان جنگ 12 روزه دو کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، هر گونه همکاری افراد با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود آن را در ردیف دولت متخاصم قرار دادند، مشمول مجازات اعدام قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز جنگ 12 روزه 9 نفر را به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند در 9 ماهه اول سال 2025 بیش از 1000 تن در ایران اعدام شدند و این موضوع آنها را وحشت زده کرده است. به دنبال به توافق نرسیدن نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات بر سر تأمین مالی بیمه سلامت عمومی، دولت ایالات متحده آمریکا از روز چهارشنبه 9 مهر ماه تعطیل شد. با تعطیلی دولت 750 هزار کارمند دولت با مرخصی اجباری روبرو می شوند و احتمال اخراج برخی از آنها از سوی دولت دونالد ترامپ وجود دارد. حتی امکان دارد برخی دفاتر دولتی هم با تعطیلی دائمی روبرو شوند. کاخ سفید با انتشار یادداشتی با اشاره به غیر قابل پیش بینی بودن این تعطیلی از وزارتخانه ها خواسته تا برنامه های خود را برای یک تعطیلی منظم اجرایی کنند. دونالد ترامپ پس از مذاکرات پرتنشی که با دموکرات ها داشت، آنها را به انجام آنچه اقدام های غیر قابل بازگشت و زیانبار نامید تهدید کرد. او به اقدام های احتمالی خود اشاره نکرد، اما اخیراً احتمال کاهش بیشتر نیروی کار فدرال را مطرح کرده بود. همزمان با اعلام این خبر، ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در پایین‌ترین سطح خود در یک هفته اخیر قرار گرفت. اما قیمت طلا به رکورد جدیدی رسید. معامله های آتی بورس اوراق بهادار نیویورک کاهش پیدا کرد و در برابر بازارهای آسیایی عمدتاً با رشد همراه بودند. این نخستین تعطیلی دولت در 7 سال گذشته به شمار می رود. در آن زمان دولت آمریکا برای حدود 1 ماه با تعطیلی مواجه شده بود. قطعی سراسری اینترنت و مخابرات در افغانستان روز چهارشنبه وارد 3 روز خود شد. از عصر دوشنبه حکومت طالبان نه تنها خدمات اینترنتی بلکه کل سامانه مخابراتی در این کشور را قطع کرده است. گروه نتفلاکس که وضعیت دسترسی به اینترنت را رصد می‌کند، روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این اقدام حکومت طالبان در قطع ارتباط شهروندان افغان با سایر نقاط جهان نشان دهنده بازگشت آنان به ارزش‌های محافظه‌کارانه است که آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل هم قطع اینترنت در افغانستان را اقدامی نسنجیده دانست که پیامدهای جدی برای کمک رسانی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی خواهد داشت. این سازمان افزوده طالبان با بستن جریان اطلاعات می‌کوشد نقض حقوق بشر در افغانستان پنهان بماند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل، در واکنش به این اقدام طالبان آن را دشمنی با مردم و پیشرفت افغانستان خوانده و از جامعه جهانی خواسته تا در برابر آن سکوت نکند. دادستان تهران به دلیل انتشار گزارشی درباره افزایش تولد نوزادانی با نشانگان بالینی سندروم دان و محدودیت‌های غربالگری علیه روزنامه شرق اعلام جرم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران از تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی رحمانیان مدیر مسئول و مریم لطفی خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق خبر داده. این روزنامه به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست در فضای رسانه‌ای متهم شده. روزنامه شرق گزارشی با عنوان افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی منتشر کرده و با استناد به گفته‌های متخصصان از شروط سقط جنین سندروم دان و محدودیت‌های غربالگری بارداری نوشته بود. بر اساس این گزارش، حدود 2 سال و نیم پس از اجرای قانون جوانی جمعیت 20-30% مراجعه برای غربالگری بارداری در تهران کم شده و در استانهای کم برخوردار این کاهش به 50% میرسد. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی این گزارش را مصداق نشر اکاذیب و فاقد آنچه پشتوانه عینی نامید دانسته است. رهبر جمهوری اسلامی بارها سیاست‌های کنترل جمعیت را اشتباه خوانده و با توصیه‌های متعدد او قانون موسوم به جوانی جمعیت از آبان 1401 در حال اجراست. این قانون در صدد مقابله با سقط جنین، اعمال محدودیت در غربالگری جنین و محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری است. نام تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا این روزها دوباره بر سر زبان‌ها افتاده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً از تشکیل شورای صلح به ریاست خودش و با حضور تونی بلر نام برده که قرار است در آینده اداره موقت غزه را عهده‌دار باشد. اما تونی بلر این سیاستمدار کهنه‌کار بریتانیایی کیست؟ مهدی طاهباز.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که پس از برقراری آتش بس، تشکیلاتی بین‌المللی اداره نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت. آقای ترامپ همچنین پیشنهاد تشکیل شورای صلح به ریاست خودش و با حضور تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا را نیز مطرح کرده. از تونی بلر به عنوان رهبر تشکیلات انتقالی در غزه نیز نام برده شده است. حامیان این طرح تجربه طولانی آقای بلر در خاورمیانه و شبکه روابط بین المللی اش را مزیت می‌دانند و در مقابل منتقدان او را به دلیل جنگ عراق و نزدیکی به اسرائیل فاقد مشروعیت در جهان عرب می‌دانند و معتقدند او می‌تواند حساسیت‌ها را بیشتر کند. واکنش‌ها تاکنون ترکیبی از شگفتی، امید و بدبینی بوده است. برخی سیاستمداران اسرائیلی و غربی او را گزینه‌ای مناسب برای مدیریت دوران گذار می‌دانند، اما گروه‌های فلسطینی و بخشی از افکار عمومی منطقه با تردید و حتی خشم به این طرح می‌نگرند. اما تونی بلر، این سیاستمدار کهنه‌کار بریتانیا کیست و چه سابقه ای دارد؟ نام کاملش آنتونی چارلز لینتون بلر است. زاده 16 ماه مه 1953 در ادینبورگ اسکاتلند. او پس از تحصیلات متوسطه به دانشگاه آکسفورد رفت و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. پیش از ورود به سیاست، حرفش وکالت در حوزه‌های حقوق کار و مسائل تجاری بود. در سال 1983 به عنوان نماینده حزب کارگر وارد مجلس عوام شد. پس از مرگ جان اسمیت در سال 1994، تونی بلر رهبر حزب کارگر شد و با شعار نیو لیبر اصلاحات گسترده‌ای در این حزب ایجاد کرد. او در سال 1997 با پیروزی قاطع حزب کارگر نخست وزیر بریتانیا شد و 3 دوره متوالی در این سمت باقی ماند. معرفی حداقل دستمزد ملی، سرمایه گذاری گسترده در بهداشت و آموزش و توافق جمعه نیک در ایرلند شمالی در سال 1998 که به آشتی و صلح کمک کرد، از جمله دستاوردهای داخلی دوران نخست وزیری تونی بلر به شمار می روند. در حوزه سیاست خارجی هم چند نکته پررنگ در کارنامه این سیاستمدار بریتانیایی به چشم می خورد. همکاری های نزدیک به آمریکا به ویژه با بیل کلینتون و سپس جورج بوش و مشارکت فعال در جنگ های کوزوو، افغانستان و به ویژه حمله به عراق در سال 2003. نقش مستقیم تونی بلر در جنگ عراق و حمله به این کشور همچنان مهمترین چالش کارنامه اوست. بلر در سال 2007 از نخست وزیری بریتانیا کناره‌گیری کرد و گوردون براون جانشین او شد. از سال 2007 تا 2015 نماینده ویژه چهارگانه خاورمیانه، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه بود و بر روند مناقشات و صلح اسرائیل و فلسطین تمرکز داشت. او همچنین در سال 2016 مؤسسه ای را تأسیس کرد که در حوزه سیاست، حکمرانی و توسعه بین المللی فعال است. آقای بلر در این سالها در عرصه مشاوره، سخنرانی و ارائه طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در سطح جهانی فعالیت کرده. نام تونی بلر حالا و در 72 سالگی بار دیگر بر زبان‌ها افتاده. او که در مذاکرات مربوط به تشکیل یک حکومت انتقالی پس از پایان جنگ غزه مشارکت دارد، گزینه رهبری این تشکیلات انتقالی است.
و با این گزارش مهدی طاهباز به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.